لعولتش جاوید بود، هم در آتش با خلیل، هم دم نوح از قدیم، هم ره عیسی به عرش، هم تکلم با کلیم. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بینشان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شام تقسیم کرد.
دوستان عزیز، در برنامه گذشته از گوته، شاعر آلمانی و شعر او در وصف پیامبر سخن گفتیم. او که از سازندگان عالی قدر کاخ فرهنگ و هنر ادب جهانی است، در دوره عصر روشنگری در دو اثر خود، یکی با عنوان سرود محمد و دیگری در دیوان غربی شرقی، با کرات از اسلام و رسول خدا تمجید کرده و با مطالعه افکار بلند و مترقی ایشان آن بزرگوار را مورد تکریم قرار داده است. پیامبر اکرم با جامعیت اخلاقی و آیین مترقی خیش آنچنان دلها را شیفته خود ساخت که در مدت کوتاهی توانست دین اسلام را از شبه جزیره عربستان به سایر کشورهای دیگر تسری دهد. اینک نیز تعالیم او که در برگیرنده قوانینی زنده و حیات بخش است، هر روز با تابش تازه‌ای در دلها نفوذ می‌کند و آهنگ دعوتش روح بخش و پرهیجان است. از همین رو در نگاه این شاعر بزرگ آلمانی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر رود بیکران میماند که همواره بر عظمت آن افزوده می شود و انسانها را همراه خود به سوی سرای جاودانه سعادت و نیکبختی با پیش می برد. برای گوته زندگانی و کردار مهم بود. موعظه های کشیشان و صوفیان برای تقویت روح و تحمل رنج ریاضت در گوش او ناخوشایند می نمود. او مرگ را فنا شدن تلقی نمی کرد، بلکه نوعی دگرگون شدن می دانست. گوته باور داشت که همه هستی اصیل و جاودانند. با همین نگاه بود که او مشتاقانه پیامبر و آموزه های او را با عنوان سرچشمه الهام رهایی بخش پذیرفته بود. زمانی که 23 سال بیشتر نداشت، در نامه‌ای به یکی از دوستان خود به نام هردر، به صراحت از فریبندگی و جذابیت محتوای عرفانی قرآن برای دوست خود سخن گفت و اشاره به گفتگوی میان خداوند و حضرت موسی در سوره طه نمود. او حتی به آیه 25 این سوره اشاره کرد و برای دوست خود نوشت: میخواهم همانند موسی عبادت کنم، همان گونه که در قرآن آمده. پروردگارا سینه‌ام را گشاده گردان. گوته پیامبر بزرگ اسلام را به خاطر میراث جاودانه اش قرآن می ستاید و می گوید قرآن او را باید قانون خدایی دانست و نباید آن را مانند کتاب هایی نگرست که برای تدریس یا تفریح هم نوعان می نویسد. سبک قرآن قوی با عظمت، پربار و توأم با حقیقتی شگرف است و حقیقتاً با احترام همراه است. گوته در حکمتنامه خود در ستایش اسلام نیز نوشته است: از حماقت آدمی است که تنها عقیده شخصی خود را ستایش کند. هرگاه معنای اسلام تسلیم شدن به اراده خداوند جهان باشد، پس ما همگی در اسلام زندگی می کنیم و مسلمان می میریم.
زحمت کشیدی، قدم رنجه کردی که به عیادت من آمدی برادر.
کاری نکردم، وظیفه دینی خود را به جای آوردم. میدانی برادر، من به خود میبالم، مباهات میکنم که با تو افتخار دوستی دارم، متدین و دیندار. باور کن همگان میدانند که در عبادت و بندگی حق تعالی کوشاترینی.
نمک بر زخمم مفاش برادر، که سخت ناراحتم.
مگر چه شده است برادر؟ از چه سبب ناراحتی؟
کو عبادت، کو بندگی. من 10 روز بیشتر در بستر بیماری بودم. خداوند اثر تقصیرات من و روسیاه بگذرد. در عبادت حق تعالی کوتاهی کردم.
عجب.
این 10 روز تو نمیدانی بر من چه گذشته است. پس به طعنه سخن مگو برادر.
استغفار میکنم که سخنم از روی طعنه باشد برادر. پناه میبرم به خدا.
باشد، قبول میکنم.
اتفاقا برادر، من آمدم تا هم عیادتی از خودت داشته باشم و هم مژده‌ای. چه بسا آن مورد تو بودی، الله اعلم.
از چه سخن میگویی برادر؟
چند روز پیش خدمت رسول الله نشسته بودم.
خب؟
متوجه شدم ایشان طرف آسمان نگاه کردن و لحظاتی بعد تبسمی بر روی لبان مبارکشان نقش بست. من به ایشان عرض کردم: یا رسول الله، جانم فدایتان، سبب این خندهیتان چیست؟
چه پاسخی دادن؟
فرمودن: به آسمان نگاه کردم. من به ایشان عرض کردم: یا رسول خدا، جانم فدایتان، سبب این تبسم و خندهیتان چه میتواند باشد؟
ایشان چه پاسخی دادند؟
فرمودن: به آسمان نگاه کردم، دیدم 2 فرشته به زمین آمدند تا پاداش عبادت شبان روزی بنده با ایمانی را که هر روز در محل نماز خود و عبادت و نماز مشغول می شد بنویسد.
خب؟
اما او را در محل نماز خود نیافتند، بلکه در بستر بیماری یافتند. آنها به سوی آسمان بالا رفتند و به خدا عرض کردند: ما طبق معمول برای نوشتن پاداش عبادت آن بنده با ایمان به محل نماز او رفتیم، ولی او را در محل نمازش نیافتیم، بلکه او در بستر بیماری آرمیده بود.
خب چه پاسخی از جانب حق تعالی به ایشان رسیده است؟
حق تعالی به آن فرشتگان فرمود: تا او در بستر بیماری است، همان پاداش را که هر روز برای او هنگامی که در محل نماز عبادتش بود می نوشتید بنویسید، و بر من است که پاداش اعمال نیک او را تا آن هنگام که در بستر بیماری است برای او بنویسم. آری برادر، داستان این گونه بود.
راستی که خداوند بخشنده و مهربان است.
شنوندگان عزیز، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت. تا برنامه دیگر، خدا حافظ شما.
ساعت 5 عصر با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. دور دوم گفتگوی غیر مستقیم ایران و آمریکا در سفارت عمان در روم پایتخت ایتالیا آغاز شد. محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع رسانی دولت ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت دکتر عراقچی وزیر امور خارجه پس از دیدار با همتای ایتالیایی با همراهی دیپلمات‌های مجرب ایرانی راهی دور دوم مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا شد. گلزاری در ادامه نوشت با اتکا به دیپلماسی واقع‌گرایانه و در پرتو وحدت ملی بیشک تصمیمات شایسته در راستای صیانت از منافع و اقتدار ایران عزیز اتخاذ خواهد شد. در همین پیوند سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در دومین دور مذاکرات غیر مستقیم ایران آمریکا به روم سفر کرده است، صبح امروز با آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار و گفتگو کرد. عراقچی در این دیدار با تاکید بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و مردود بودن تولید و کاربرد سلاح کشتار جمعی طبق ارزش‌های دینی و ملی ایرانیان و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تنها مانع بر سر تحقق شرق میانه آری از سلاح‌های هسته‌ای را رژیم صهیونیستی دانست که همزمان با نسل کشی، قانون شکنی و تجاوز علیه کشورهای منطقه در صدد ایران هراسی و تشدید ناامنی در شرق میانه است. وزیر امور خارجه ایتالیا نیز ضمن خوشامدگویی به عراقچی و هیئت همراه میزبانی این گفتگوها را برای ایتالیا بسیار ارزشمند دانست و با یادآوری تاریخ طولانی روابط میان ایران و ایتالیا علاقمندی روم را برای تقویت روابط با تهران یادآور شد و بر عزم کشورش برای هر گونه مساعدت در موفقیت گفتگوهای ایران آمریکا تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم همزمان با برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و ایالات متحده با حضور در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره چگونگی این مذاکرات و روند پیشرو ارائه کرد. اسماعیل بقایی بر غیر مستقیم بودن گفتگوها میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی تاکید کرد و گفت که مذاکرات غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در اقامتگاه سفیر عمان و با حضور وزیر خارجه این کشور آغاز شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران خاطر نشان کرد نحوه انجام مذاکرات کماکان مشابه دور نخست است و دو هیئت در سالن‌های مجزا مستقر هستند. بقایی افسود امروز وزیر امور خارجه عمان روز پرمشغله داشتند و مدام بین دو هیئت یعنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و طرف آمریکایی در حال رفت آمد هستند تا پیام‌ها را منتقل کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره خبرسازی برخی رسانه‌ها پیرامون نحوه انجام مذاکرات ایران و آمریکا گفت این موضوع غیر طبیعی نیست. ما قبلا نیز با تولید انواع و اقسام اخبار جعلی و روایت‌های نادرست مواجه بودیم. مهم این است که ما وظیفه خود را به عنوان وزارت امور خارجه و به عنوان اهالی رسانه کشور به درستی انجام دهیم و بتوانیم به موقع اطلاع رسانی کنیم. بقایی ادامه داد رسانه‌های ما نیز باید توجه داشته باشند که به این اخبار و روایت‌ها ضریب ندهند و اخبار دقیق را از رسانه‌های خود و وزارت امور خارجه دنبال کنند. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از برگزاری نشست هیئت روس با هیئت طالبان در حاشیه فروم کازان خبر داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که در اواسط ماه می هیئت روسی بر ریاست الکسی ایورچوک معاون صدر اعظم روسیه با هیئت بلندپایه حکومت طالبان در حاشیه کازان فروم یک نشست بزرگ برگزار خواهد کرد. کابلوف افزوده که ما اینجا متوقف نمی شویم زیرا نیازی برای برداشتن گام های دیگر وجود دارد و برای صحبت در مورد جزئیات نیز زمان زیاد است. وی حذف طالبان از فهرست سازمان های ممنوعه در روسیه را برداشته شدن مانع بزرگ از مسیر روابط سیاسی و اقتصادی میان روسیه و افغانستان دانسته است. طالبان هم ضمن استقبال از این تصمیم مسکو گفتند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سیاست درستی در قبال افغانستان دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان اظهار امیدواری کرده است که روابط اقتصادی و دیپلماتیک حاکمیت فعلی افغانستان و روسیه گسترش یابد. در همین حال در پی تعلیق طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه، سازمان ملل متحد می‌گوید که وضعیت طالبان در این سازمان که با تصمیم کشورهای عضو تعیین شده است بدون تغییر باقی می‌ماند. استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری درباره اقدام اخیر روسیه گفت که این یک تصمیم مستقل فدراتیف روسیه است. محمد اساقدار معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه پاکستان در سفر یک روزه خود به کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار و بر تقویت روابط دو جانبه تاکید نمود. در این مذاکرات که با حضور هیئت‌های رسمی دو کشور برگزار شد، دو طرف بر تعهد به صلح و توسعه مشترک تاکید کرده و توافق نمودند که گفتگوها برای حل مسائل دو جانبه در فضای مثبت ادامه یابد. محمد اساقدار همچنین قرار است با ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کند تا دو طرف درباره موضوعات همکاری دو جانبه و تقویت روابط گفتگو کنند. پاکستان و افغانستان در سالهای اخیر با چالش‌های متعددی در زمینه‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند که موضوع تروریسم و مهاجران از مهمترین چالش هاست. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان که به پاکستان سفر کرده بود، این سفر را پردستاورد خواند و گفت که تجارت و ترانزیت و مشکلات مهاجران افغان مهمترین محور دیدارها با مقامات اسلام آباد بود. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزی وزیر صنعت و تجارت که در رأس هیئت بلندپایه حکومت طالبان به پاکستان سفر داشت، دستاوردهای این سفر را خوب توصیف نموده ابراز امیدواری کرد این ملاقات ها که در کابل ادامه می‌یابد نتایج خوبی در قبال داشته باشد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت در ترکیب این هیئت نمایندگان نو اداره حضور داشتند و در سفر 3 روزه با وزیر صنعت و تجارت داخل و خارجه پاکستان دیدار و ملاقات داشتیم. به گفته ای عزیزی این ملاقات ها با مقامات پاکستانی در دو محور، یکی مهاجرین و دیگر مسائل تجارت و ترانزیت انجام شد و پیشنهادهای هیئت افغانستان در خصوص اخراج اجباری مهاجرین، اموال و دارایی های آنها در پاکستان با مقامات پاکستانی شریک ساخته شد. وی در خصوص این محور گفت
تقریبا 3 روزه سفر داشتیم، با مقامات صحبت داشتیم، پیشنهاداتی که از طرف وزارت مهاجرین و از طرف هیئت افغانستان بود برایشان پیشنهاد ما ای بود که باید اگر هموطنای ما از پاکستان عازم افغانستان میشه باید روی یک پروسی بسیار منظم و اخراج اجباری که اموالشان، داراییشان و دکانهایشان، فابریکاهایشان در پاکستان میمانه، این واقعیت برای تمام ملت ما و خصوصا به خاطر مهاجرین ما دردآور است. باز پیشنهادشان همی بود که هیئت بعدی از طرف کشور پاکستان میان به سرپرستی وزارت خارجه که همچنان معاون صدر اعظم هستند سفر می داشته باشند در قبال مهاجرین. تمام برنامه هایی را که ما پیشنهاد کردیم شنیدن و انشالله مسائل بعدی در خود کابل بحث میشه. با امید خداوند من یقین دارم که از این سفر ما و سفر بعدی که مسئولین بلندپایه پاکستان میه انشالله یک نتیجه خوب میداشته باشیم.
همچنان عزیزی گفت ما میخواهیم که ترخم و اسپین بولدک 24 ساعت باز باشد و مشکلات تاجران افغان در پاکستان در تمام بخش ها حل گردد. وزیر صنعت و تجارت گفت تمام این مسائل در سفر هیئت پاکستانی در کابل مطرح و حل خواهد شد.
تقریبا 26 روز بندر ترخم بند بود و موضوعات تجارتی و ترانزیتی ما واقعیت متضرر است، سالها متضرر بوده. روی این مسئله امرای وزارت تجارت پاکستان صحبت داشتیم. انشاءالله الحمدلله در در قبال مسئله ترانزیت و تجارت یک سلسله دستاورده ها است. نهایی به این خاطر نکردیم که هیئتی که از طرف انشالله از طرف پاکستان میه همراهشون صحبت می داشته باشیم روی تمام اند موضوعاتی که حل چالش های تجارت دو جانبه است و ترانزیت است از خاک پاکستان که از طریق بندر کراچی است. انشالله روی ازی صحبت می داشته باشیم. بندر تورخم باید روی یک میکانیزم و برنامه باشه، بند نشوه، 24 ساعته باشه. تورخم و سپین بولدک روی مسائل صحبت شد و ویزی تجارای ما بود که واقعیت تجارای ما متضرر هستند و ما از پیشان خواهش کردیم ملاقات هایی که امرایشان داشتیم، همراه تجارا داشتیم، همراه صنعتکارا داشتیم، دعوتشون دادیم به افغانستان. امروز افغانستان الحمدلله زمینه زندگی، کاروبار، صنعت، تجارت، زراعت همگیش الحمدلله آماده شده ای است. ما یقین داریم انشاءالله که به امید خداوند برنامه هایی را که امارت الحمدلله در برنامه های تجارتی داره انشاءالله که صنعتکارای ما از این موقع بسیار حساس استفاده میکنن و میان در افغانستان خودشان سرمایه گذاری میکنن.
وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان از تمام تاجران و صنعتکاران افغان خواست سرمایه هایشان را به کشور انتقال داده و سرمایه گذاری کنند. در پی سفر عزیزی به اسلام آباد، محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شدند. محمد اسحاق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز وی را در این سفر همراهی می کند و قرار است ادامه گفتگوهای اسلام آباد در کابل با مقامات طالبان ادامه یابد. این ملاقات ها چه نتایجی را در قبال خواهد داشت؟ کارشناسان افغان با در نظر داشت سابقه ملاقات های دو کشور زیاد خوشبین به نظر نمی خورند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سازمان ملل متحد دسترسی به آموزش را یک حق بشری خواند و بار دیگر بر حق دختران افغانستان برای تحصیل تاکید کرد. سازمان ملل با انتشار پیامی در ایکس از طالبان خواست به محرومیت میلیون‌ها دختر افغانستانی از رفتن به مکتب پایان دهند. در این پیام آمده است که میلیون‌ها دختر در افغانستان از حضور در مکتب محرومند. آنها باید اجازه داشته باشند بیاموزند، با ظرفیت کامل خود برسند و در آینده کشورشان سهم داشته باشند. بر اساس آمار یونسکو، با روی کار آمدن طالبان در افغانستان حدود 1.5 میلیون دختر در این کشور از رفتن به مکتب محروم شدند. با گذشت بیش از 1300 روز از اعلام فرمان ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان و برغم مخالفت‌های فراوان داخلی و خارجی، این مشکل همچنان به قوت خود باقی است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.8 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر منطقه سرحدی افغانستان و تاجیکستان را تکان داد. مرکز پژوهش‌های علوم زمین آلمان اعلام کرد که این زمین لرزه امروز به وقوع پیوست و عمق آن حدود 92 کیلومتر بوده است. هنوز گزارشی از خسارات جانی یا مالی احتمالی در این منطقه منتشر نشده است. مقام‌های محلی در حال بررسی وضعیت مناطق زلزله زده هستند و تیم‌های امدادی در حالت آماده باش قرار دارند. منطقه مرزی افغانستان و تاجیکستان در ناحیه زلزله خیز قرار دارد که در گذشته نیز شاهد زمین لرزه‌های شدیدی بوده است. و جنبش انصار الله یمن خطاب با هشدار به آمریکا بعد از ارتکاب جنایت خونین در بندر رأس عیسی تاکید کرد که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و ما آماده ایم به بالاترین سطح از درگیری با دشمن آمریکایی منتقل شویم. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد که آمریکا به دنبال تشدید فشارها بر ملت این کشور از طریق بمباردمان بندر رأس عیسی در الهدیده است. در بیانیه انصار الله یمن آمده است که هدف قرار دادن بندر رأس عیسی برای ممانعت از رساندن کمک‌های غذایی و طبی به مردم یمن صورت می‌گیرد و این جنایت جنگی بیانگر حجم شکستی است که دشمن آمریکایی آن را متحمل شده است. انصار الله یمن تاکید کرده است عملیات آمریکا به دلیل حمایت‌های یمن از ملت مظلوم فلسطین صورت می‌گیرد و قطعاً بی‌پاسخ خواهد بود. اصلاح میکنم که انصار الله یمن تاکید کرده است حملات آمریکا به دلیل حمایت‌های یمن از ملت مظلوم فلسطین صورت می‌گیرد و قطعاً بی‌پاسخ نخواهد بود. بامداد روز جمعه گذشته حملات وحشیانه آمریکا به بندر راس عیسی در یمن 245 شهید و زخمی بر جای گذاشته است. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشم. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها به حذف گروه طالبان از فهرست سازمان های ممنوعه روسیه. و عملکرد مثبت شهرداری هرات در بازسازی این شهر. روز پنجشنبه دیوان عالی روسیه تا یه حکم اعلام کرد ممنوعیت فعالیت گروه طالبان در روسیه به حالت تعلیق در می آید. پیشتر دفتر دادستانی کل روسیه از دیوان عالی کشور خواسته بود تا ممنوعیت فعالیت طالبان که اکنون حکومت را در افغانستان در دست داره تعلیق کنه. قاضی دادگاه با صدور این حکم خاطر نشان کرد که تصمیم دیوان به سرعت اجرایی خواهد شد. پیشتر در روز 9 جدی سال گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون سازوکار لغو ممنوعیت گروه‌های تروریستی را امضا کرد که بر اساس آن نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خط می‌خورد. این قانون پیش از امضای پوتین در مجلس دوما و شورای فدراسیون تصویب شده بود. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با استقبال از اقدام روسیه در حذف نام این گروه از فهرست سازمان‌های ممنوعه گفت با چنین تصمیمی یگانه‌مانعی باقی مانده در برابر توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی دو کشور از میان برداشته شد. در ابتدا دعوت می‌کنم که در همین باره گزارشی بشنوید از همکارم زهرا سلطانی.
فاصله تازه روابط میان کابل و مسکو همزمان با حذف نام حکومت طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه در روسیه، زمیر کابولوف نماینده خاص این کشور برای افغانستان در مصاحبه‌ای گفته است حذف نام حکومت طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه روسیه مانع بزرگ حقوقی برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان مسکو و کابل را رفع کرده است. او افسوده ما در اینجا متوقف نخواهیم شد زیرا گام‌های بیشتری در این مسیر باید برداشته شود و هنوز برای صحبت در مورد جزئیات خیلی زود است. آقای کابلوف تصریح کرده که یک نشست بزرگ میان روسیه و افغانستان در حاشیه نشست کازان در ماه می برگزار خواهد شد که ریاست هیئت روسی در این نشست را معاون صدر اعظم آن کشور به دوش خواهد داشت. در همین حال حافظ ضیاء احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت از حذف نام حکومت طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه در روسیه استقبال کرده است. آقای تکل میگوید سفیر روسیه در کابل موضوع حذف نام حکومت طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور را به گونه رسمی به امیرخان متقی اطلاع داده است. امیرخان متقی در این دیدار افسوده که این اقدام موانع روابط سیاسی و اقتصادی میان مسکو و کابل را از میان برداشته است.
شادول سفیر د افغانستان اسلامی امارت بهرانه چار وزیر ته د روسیې دستر محکمه هغه تصمیم رسمن ابلاغ کړ چې لمخې د افغانستان اسلامی امارت چې په خوا د طالبان غورزنګ په نوم یادېده د ممنوعه ډلو له لیست څخه وویستل شو. همداراز د هیواد د بهرانه چار وزیر سرګند کړ چې له دې پریکړې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لازیاتو سیاسي او اقتصادي همکاریو مخته.
رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میافزاید سفیر روسیه در کابل نیز در این دیدار این تصمیم را یک اقدام تاریخی پنداشته است.
شاغل سفیر یاد تصمیم د روسیه او افغانستان ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخو کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یو تاریخي پریکړه یاد کړه.
اسوی هم شمار یز آگاهان مسائل سیاسی بر این باورند که روسیه با گذشت نزدیک به 4 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان به این نتیجه رسیده که تعامل نزدیک با حکومت فعلی افغانستان به نفع این کشور افغانستان و کشورهای منطقه است.
این گام روسیه بر محور این هست که بعد از 4 سال به این نتیجه رسیدن که با افغانستان از نقطه نظر تعاملات اقتصادی سیاسی میتونه منفعت ملیشان را بهتر مدیریت بکند. امیدوار هستم افغانستان هم گام‌های مثبتی را برداره در این راستا که افغانستان آهسته آهسته از انزوا برآید. چرا که افغانستان کشوری جدا بافته از جامعه جهانی نیست. ما باید با تمام دنیا رابط داشته باشیم، البته بر محور حفظ منافع ملی خود.
دستوراتی که مردم افغانستان در شرایط فعلی جامعه با پشتیبانی جامعه جهانی و کمک‌های اقتصادی مثلا کشورهای همسایه افغانستان نیازمند هستند، این کار میتواند و قسمت تعمیق روابط و رفع چالش‌ها و پروانه‌ها در افغانستان نیز تاثیرات مثبت داشته باشد.
با این همه استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در نشستی در مقر سازمان ملل متحد گفته است که حذف نام حکومت طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوع در روسیه تغییری در وضعیت حکومت طالبان در سازمان ملل متحد ایجاد نمی‌کند. او افسوده که حذف نام حکومت طالبان از فهرست گروه‌های ممنوع در روسیه تصمیم مستقل از سوی مسکو است و تاکید کرده که وضعیت حکومت طالبان در سازمان ملل همان گونه که از سوی کشورهای عضو تعیین شده تغییر نکرده است. گفتنی است که پنجشنبه هفته گذشته دادگاه عالی روسیه با درخواست دادستانی کل این کشور برای حذف نام حکومت طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه در روسیه موافقت کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی را در مورد حذف گروه طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه روسیه شنیدیم. سمیع الله پویا عضو ارشد انستیتوت شرق شناسی آکادمی علوم روسیه و آگاه امور سیاسی بر ای باور هست که حذف گروه طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعی روسیه از نگاه سیاسی برای این کشور مهم است، چرا که روسیه افغانستان یک کشور مهم در میان کشورهای منطقه میدانه.
در مجموع این تصمیم روسیه از دیر زمان چون تصمیم صورت گرفت و بالاخره مرحله نهایی خود را طی کرد از لحاظ سیاسی طبعا بعد روسیه مهم است تا مناسبات با کشورهای منطقه هرچی بیشتر و بیشتر تحکیم پیدا بکنه و روسیه همیشه افغانستان جزء راینفک کشورهای منطقه میدانه و در یک کشور کلیدی البته در بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است. افغانستان از هر لحاظ هم اقتصادی هم اجتماعی و سیاسی برای روسیه از اهمیت خاص برخوردار است. مرحله حذف طالبان از لیست سیاه تکمیل شده. البته لحاظ سیاسی ایالت نیست که روسیه گویا حساسیت داشته باشه در رابطه با مناسبات افغانستان با کشورهای دیگر. روسیه سیاست مستقل خود پیش میبره و منافع خود دنبال میکنه و همچنان روسیه با ضرورت که امروز مردم کشور ما دارن، یعنی شهروندان کشور ما دارن و شرایط اقتصادی فوق‌العاده در افغانستان مغلق است و بسیار پروبلم های اجتماعی در این کشور وجود داره، اگر از در به حساب معاملات و از در تعامل با افغان ها پیش بریم به نفع افغان ها است.
سمیع الله پویا بود، عضو ارشد انستیتوت شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه و آگاه امور سیاسی. در پی حذف موقت گروه طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه، وزارت خارجه کشور در بیانیه اعلام کرد که تصمیم دادگاه عالی فدراسیون روسیه برای تعلیق طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی با معنای پیروی نکردن از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مقام‌های طالبان نیست و این موضوع همچنان پابرجاست. وزارت خارجه روسیه تصریح کرده که حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی راه را برای ایجاد یک مشارکت تمام عیار با کابل باز می‌کنه و با هدف تأمین منافع مردم روسیه و افغانستان انجام می‌شه. در همین حال سازمان ملل متحد هم در پی تصمیم دادگاه عالی روسیه برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه اعلام کرد. این اقدام تغییری در وضعیت طالبان نزد این سازمان ایجاد نمی‌کنه و تحریم‌های بین‌المللی همچنان پا برجاست. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد گفته تصمیم اخیر روسیه برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور تأثیر بر وضعیت این گروه در سطح بین‌المللی ندارد. سمیع الله پویا، عضو ارشد انستیتوت شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، در مورد بیانیه سازمان ملل متحد در خصوص حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه گفت:
ببینین با چه اساس سازمان ملل چنین اعلامیه را پخش میکنه؟ به خاطر که هنوز طالبان در لیست سیاه سازمان ملل شامل هستند و هنوز سازمان ملل در رابطه با حذف از اینا یا تعلیق از اینا از این لیست هیچ اقدامات را روی دست نگرفته. طبعا این گام بعدی است که باید برداشته شود اگر طالبان بخواهند که به خواهشات جامعه جهانی واقعا وقت بگذارن. فکر میکنم که زمینه ها رو مساعد بسازن برای از اینکه این چنین پیشنهاد به سازمان ملل هم راجع شود. این زیادتر ارتباط میگیره به عملکرد حاکمیت در افغانستان که چی تدابیر را باید روی دست بگیره و بتانه که به این مقصد برسه. به اون خاطر طبعا حذف این گروه از لیست سیاه طبعا برای خود طالبان یک دستاورد هست. طبعا در مناسبات اندازه میتونه که مهمت قرار بگیره، اما طبعا اهمیت بنیادی در روابط با طالبان با کشورهای منطقه و در مجموع در با کشورهای جهان نداره. ما میفهمیم که قبل از اینکه اینا از شان از روسیه از لیست قزاقستان و قرغستان هم حذف شده بودن، اما میبینیم که مناسبات کمافی سابق ادامه داره. برای اینکه گام‌های دیگه برداشته شد، گام‌های دیگه برای تامین مناسبات رسمی، البته برداشتن نام طالبان از لیست سیاه ملل متحد که یک امر بسیار ضروری برای خود طالبان است، این بسیار از لحاظ سیاسی اهمیت زیاد داره. به خاطر تا وقتی که اینا به لیست سیاه ملل متحد هستن، چنین اداره نمیتونن بکنن که اینا به رسمیت شناخته شدن از طرف کشورها. تا وقتی که اینا در لیست سازمان ملل متحد هستن، موضوع به رسمیت شناختن حاکمیت هنوز بسیار پیش از وقت است. گرچه برای از اینکه حاکمیت به رسمیت شناخته شد، البته نه تنها برآمدن از نظر سیاسی است، بلکه نورهای دیگه است که مربوط به هم سیاست داخلی طالبان هم ارتباط میگیره و به مشروعیت نظام آینده کشور ارتباط میگیره. روابط اقتصادی فعلا وجود داره، نه تنها با روسیه بلکه با کشورهای زیاده روابط اقتصادی وجود داره، اما به شکل بنیادیش نمیتونه وجود داشته باشه تا وقتی که در افغانستان قانون قوانین وضع نشه، یعنی قانون تجارت، قانون سرمایه گذاری، قانون به حساب بانکی، این چیزهایی است که به اساس قانون اساسی یک کشور شکل میگیره و چنین قوانین هنوز در افغانستان ایجاد نشده. درست است که به شکل مقطعی میتونه بعض مرادات اقتصادی صورت بگیره، اما این مرادات نمیتونه بنیادی باشه که در اقتصاد کشور ما بسیار اهمیت اساسی داشته باشه. شما میفهمین که چین هم مرادات اقتصادی داره و کشورهای منطقه و ازبکستان هم، اما فکر نکنم که اونقدر تا اون وقت را بتونه که اساس بنیادی پیدا کنه تا وقتی که قوانین سرمایه گذاری در افغانستان پاس نشه. ببینین یک مثل وجود داره که میگن تو حرکت بکن خداوند برکت کنه. اگر آلی ایچنین گام روسیه برداشته، باید طالبا هم تا گام های دیگه بردارن برای اینکه تعاملات شکل بگیره، تعاملات به شکل بنیادی شکل بگیره و تقریبا شکل بنیادی صرف فضای از یک شکل میگه که در افغانستان حکومت قانونمند وجود داشته باشه و اساس قوانین مناسبات ایجاد شده. این یک امر حتمیه. ما باید کارهایی را انجام بدیم که او بتونه هم خواهشات جامعه جهانی و مخصوصا خواهشات جامعه افغانی را برآورده بسازه، بخاطر که کل منشأ میگیره از سیاست داخلی یک کشور. هر قرار که سیاست داخلی یک کشور تکمیل باشه، هر قرار که به حساب تماما حقوق بشری در یک کشور حفظ شوه و یک کشور قانونمند وجود داشته باشه، یک نظام قانونمند وجود داشته باشه، با این نظام کشورها میخواهد که هرچی بیشتر تعامل را شکل بدن. افغانستان بسیار زیاد امکانات وسیع داره برای از اینکه بتانه مناسبات را قائم بکنه. ظرفیت های افغانستان برای کشورهای منطقه بسیار مهم است، هم از لحاظ تجاری، هم از لحاظ سوق جیشی، هم از لحاظ سیاسی و همچنان از لحاظ بشری. بسیار زیاد پرابلم هایی که در افغانستان وجود داره این کشورهای منطقه و فرار منطقه را متضرر می سازد. او پلان های بزرگ منطقوی که باید شکل بگیره صرف از آی افغانستان شکل می گیره. افغانستان یک کشور کلیدی است، باید با درک ای که افغانستان چنین جغرافیایی را داره و چنین به حساب یک تشکل جغرافیایی را در منطقه شکل داده، باید این یک فرصت است بر افغان ها.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس. وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه در شبانه روز گذشته دست کم 64 شهید و 10 زخمی بر جای گذاشته. در نتیجه بمباران خانه‌ای در اردوگاه خان یونس در جنوب نوار غزه یک نفر شهید و 20 نفر دیگر از جمله 15 کودک زخمی شدند. همچنین بر اثر بمباران خیمه محل اسکان آوارگان در منطقه المواسی در جنوب غربی خان یونس 5 فلسطینی شهید و تعداد زیادی مجروح شدند. پهپادهای رژیم اشغالگر اسرائیل همچنین خیمه آوارگان را در نزدیکی هتل العمل در غرب شهر غزه هدف قرار دادند که در نتیجه آن 2 نفر شهید و 4 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین محله شجاعیه در شرق شهر غزه هدف گلوله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در همین حال آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا اعلام کرده که بحران انسانی در نوار غزه با سرعت بی‌سابقه در حال بدتر شدن است، با طوری که بیش از 90 هزار آواره در 115 پناهگاه زیر بمباران ادامه دار و محاصره کشنده اسرائیل در حال فرار هستند. نیروی موشکی یمن با یک فرمان موشک بالستیک ذوالفقار یک هدف مهم در مجاورت فرودگاه بن گوریون در منطقه یافای اشغالی یا همون تل آویو را هدف قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که برای دومین ماه متوالی با مقابله مؤثر و مسئولانه با تجاوز آمریکا به کشورمان و مقابله با تشدید تنش ادامه میدیم. سرتیپ یحیی سری افسود یک عملیات نظامی دوگانه را با هدف قرار دادن ناوهای هواپیما بر تورمن و وینسون و کشتی‌های جنگی اونا در دریای سرخ و عرب انجام دادیم. و تصریح کرد این اولین بار است که ناو وینسون از زمان ورود به دریای عرب هدف قرار می‌گیرد. سری افسود پدافند هوایی ما با موفقیت یک پهپاد MQ-9 آمریکایی را در حالی که در حال انجام اقدامات خصمانه در حریم هوایی ولایت صنعا بود سرنگون کرد. فعالیت‌های شهرداری هرات در سال گذشته موجب تغییرات محسوس در ساختار و سیمای این شهر شده و شهرداری با ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت سرمایه اجتماعی و تشویق مردم به مشارکت در امور شهری زیربنای مستحکمی برای توسعه پایدار شهری فراهم کرده. همکارم فیض احمد محمدی گزارش ارسال کرده.
در سال مالی 1403 شهرداری هرات با اجرای ده‌ها پروژه انکشافی و زیربنایی فصل تازه از توسعه و بهبود چهره شهری را در این ولایت به نمایش گذاشت. مسئولان این اداره میگویند با وجود محدودیت‌های مالی موفق شدند پروژه‌هایی در زمینه تنظیف، بازسازی، توسعه فضای سبز، تنویر جاده‌ها و اصلاح ساختارهای شهری را در نقاط مختلف شهر عملی سازند. ناصر آرمل سخنگوی شهرداری هرات با تشریح عملکرد سال گذشته گفت سال 1403 سالی پر از تلاش و دستاورد برای اداره شهرداری و شهروندان هرات بود. وی تصریح کرد ما توانستیم ده ها پروژه را در بخش‌های مختلف تکمیل یا آغاز کنیم که بازتاب آن را در بهبود محیط زندگی شهری میتوان به وضوح دید.
اداره شهرداری هرات در سال مالی 1403 به ارزش 937 میلیون افغانی به تعداد 167 پروژه بزرگ و کوچک که 67 پروژه بزرگ میشه و 100 پروژه حدود 100 پروژه کوچک ما در پلان گنجانیده بودیم که خوشبختانه از جمله 60 پروژه بزرگ ما 62 پروژه تکمیل شد و به برابرداری سپرده شده بود و 5 پروژه باقی مانده کارهای 95% پیش رفته که به سال مالی 1404 انتقال یافته.
یکی از نکات قابل توجه در این برنامه‌ها نقش مهم شهروندان در همکاری با شهرداری است. پروژه‌های مانند کنگره‌ریزی کف میدانبار فروش میوه و سبزیجات هرات نمونه‌ای از این مشارکت مؤثر است. این پروژه با هزینه 9 میلیون افغانی و با سهمگیری مالی مردم در حال اجراست و دکانداران این بازار میگویند حضور آنها در این طرح‌ها احساس مسئولیت اجتماعیشان را تقویت کرده است.
18000 متر مربع سطح میدانبار که ان شاء الله به طور اساسی تفک شده، گریدر خزیده شده، چای جزوی برای او در نظر گرفته شده که او بارون او بارش هر چی که میشه ان شاء الله به داخل از شاه ذخیره میشه که سطح زمین او بیای بالا. اینجا وقتی که نظافت باشه کاروبار هم بیشتر میشه و از لحاظ محیط زیست هم خوب میشه.
خیلی کار خوبیه که هر برادر هر دوستی به کار سهم بگیره. ما دکاندارا تقریبا 30% به این کار اشتراک کردیم، 70% دیگر مارکت میده.
شهروندان هرات از کارکرد شهرداری رضایت دارند و تاکید میکنند که اگر حکومت در توسعه شهر و خدمات عمومی صادقانه کار کند اعتماد مردم بیشتر میشود و زمینه همکاری های بیشتر فراهم میگردد.
با همی عقیده و مرام و نیتی که فعلا ریاست شهرولی و تمام ادارات محلی در هرات در مسیر خود دارن، به دو سال دیگه من انشالله فکر میکنم که به سطح هرات ما به هیچ نهی ما جاده بدون اسفالت یا کانال یا کنگریت و هیچ سرک ما بدون اسفالت بقی نمونه.
بعد از این که امارت اسلامی افغانستان قائم و پایدار شد، مردم اعتماد نان نسبت به دولت، نسبت به حکومت بیشتر شده، در پروژه های آمال منفیه وقتاً فائقتاً همیشه سهم فعال دارند در همه عرصه‌ها، در ریاست، در عرصه سرسازی ما و شما شاهدیم، در عرصه تنویر و بقیه امورات که شما در این شهر می‌بینید، قطعاً در زیبایی‌سازی شهر خود مردم باید سهیم باشن و سهیم هستن.
در همین حال مولوی نعمت الله رحیمی شهردار ولسوالی انجیل از همکاری مردم در طرح‌های زیربنایی قدردانی کرده و آن را گامی مؤثر در راستای تطبیق بهتر برنامه‌های انکشافی دانسته است. او میگوید مردم ولسوالی انجیل در کنار شهرداری قرار گرفتند و در پروژه‌های انکشافی مانند جاده سازی، تنظیف، احداث پارک و کنگره‌ریزی همکاری مؤثر داشتند.
ما از مردم انجیل خاطرات خیلی خوبی داریم. زیادتر وقتا اونا با اداره شهروالی، بابت فضای سبز، بابت محیط زیست، بابت تنظیف و بابت تزیین جلوروی دکان‌ها که در که به زیبایی شهر یک زیبایی خاص می‌بخشه، خود ما همکار هستند.
فعالیت‌های شهرداری هرات در سال گذشته نه تنها موجب تغییرات محسوس در ساختار و سیمای شهر شده، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت سرمایه اجتماعی و تشویق مردم به مشارکت در امور شهری، زیربنای مستحکمی برای توسعه پایدار شهری فراهم کرده است. با ادامه این روند، هرات می‌تواند به الگوی موفق از همکاری مردم و حکومت در راستای ساختن یک شهر پیشرفته، زیبا و قابل زندگی بدل شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری.
گزارش را شنیدید از فیض احمد محمدی از هرات. فیلم سینمایی نانوشته در تعدادی از سینماهای شهر مشهد روی پرده رفت. این اثر روایتی تلخ و تأثیرگذار از مهاجرت غیرقانونی و چالش‌های انسانی آن است. نانوشته در قالب 4 اپیزود مجزا داستان مهاجرانی از ملیت‌های مختلف روایت می‌کند که از مبدأ کشورهای جنگ زده و بحران زده با آرزوی دستیابی به زندگی بهتر سفری پرخطر را آغاز می‌کند. از افغانستان تا ایران، سپس یونان و در نهایت انگلستان. مسیری که در آن ناخواسته بخشی از هویت، امید و انسانیت خودشان از دست می‌دهند. عنوان نانوشته اشاره است به انسان‌هایی که قصه‌شان هرگز جایی ثبت نمی‌شود، کسانی که صدایشان شنیده نمی‌شود و روایت زندگیشان همچنان نانوشته باقی مانده. دولت ژاپن اعلام کرد که مبلغ 3 میلیون دلار برای حمایت از برنامه‌های آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در خصوص مهاجرین افغانستانی اختصاص خواهد داد. دولت ژاپن این کمک مالی را در زمینه‌های مختلف از جمله ارائه خدمات بهداشتی، فراهم کردن اسناد هویتی و مقابله با خشونت‌های مبتنی بر جنسیت برای پناهندگان افغانستانی مصرف خواهد کرد. این کمک از بودجه تکمیلی ژاپن تأمین میشه با تقویت تلاش‌های آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد برای ارائه کمک‌های حیاتی به افغانستانی‌ها در پاکستان کمک خواهد کرد. با گفته مقامات ژاپنی، این مبلغ با تأمین خدمات بهداشتی اولیه به ویژه برای زنان و همچنین آموزش‌های مهارتی برای بهبود معیشت پناهجویان اختصاص خواهد یافت. ژاپن که در سال گذشته در رتبه 7 بزرگترین تأمین کنندگان بودجه برای آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد قرار داشت، از سال 2020 تا کنون بیش از 14.5 میلیون دلار برای حمایت از پناهجویان افغانستانی در پاکستان تخصیص داده. این کمک مالی در شرایط ارائه میشه که موج اخراج افغانستانی ها از پاکستان همچنان ادامه داره. در 3 هفته اخیر بیش از 80,000 افغان از پاکستان اخراج شدند و بسیاری از اونا بدون آمادگی لازم و در شرایط دشوار به افغانستان بازگشتند. این افراد اغلب در کمپ های موقت و بدون دسترسی به خدمات اولیه زندگی می کنند. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. قبل از خداحافظی من خدمت شما عرض بکنم که شماره 2093-794-71-71-44 در بستر واتساپ آماده هست که سوالای شما را، پیشنهادهای شما را و همینطور انتقادهای سازنده شما عزیزان شنونده را دریافت بکنه. اگر در افغانستان صدای ما را میشنوید، از طریق شما را میتونید که پیامک هم یا هم پیام کوتاه هم بر ما ارسال بفرمایید. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دوستان و عزیزان همراه، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی در میان کوچه ها عطر عقاقی ریخته، خاطرات تلخ را کنج اتاقی ریخته، عشق را از بلخ تا شیراز با خود برده است، طرز هندی را که در سبک عراقی ریخته. نو به نو و تازه به تازه، به تو که عشق از نگاهت شروع میشه، به تو که دل مهربان داری، به تو جوان کاکه، به تو شیر دختر و شیر بچه افغانستانی، با احترام خاص سلام. چیال دارین دوستان؟ با بهار و کار چطور هستین؟ با زندگی و هنر زندگی چطور هستین؟ مثل همیشه میخواییم پر انرژی و شاد و سرزنده باشین. با پیامک هایتان آینه ما باشین در روی موج جوانی. صفر 794-71-71-44 این شماره به واتساب وصل است. در فضای مجازی @ رادیو دری مشهد و آدرس سایت ما هم پارسوده